خداوند بخشنده بخشایشگر. اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید و هنگامی که وعده دوم فرا رسد آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می شود و داخل مسجد الاقصا می شوند همان گونه که بار اول وارد شدند و آنچرا زیر سلطه خود می گیرند در هم میکوبند. امید است پروردگارتان به شما رحم کند. هرگاه برگردید ما هم باز میگردیم و جهنم را برای کافران زندان سختی قرار دادیم. این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است.
خدای بلند مرتبه بزرگ راست.
تمام اعمال ما هر هفته به نزد امام میره، تمام اعمال قرآنم میگه فسیر الله اعمالکم، خدا میبینه و رسوله، رسولش هم میبینه و المؤمنون که در روایت است امام صادق مؤمنون ما هستیم، ما اهل بیتی. تمام اعمال ما هر هفته بر امام عرضه میشه، اوی که باید تایید بکنه، اوی که باید بدونه اطلاع داشته باشه. امام صادق در یه روایتی فرمود که چرا پیغمبر را اذیتش میکنید؟ مثلا ما چجور پیغمبر را اذیت بکنیم بعد از شهادت پیغمبر اکرم؟ حضرت فرمود مگه نمیدونید اعمالتون بر پیغمبر عرضه میشه؟ اگر عملتون توش گناه باشه پیغمبر ناراحت میشه، اگر عملتون توش گناه باشه پیغمبر ناراحت میشه. یه روایت عرض بکنم، خیلی روایت قشنگی. یه عده، یه بنده خدایی از خراسان یا از اهواز، از اهواز خدمت امام صادق رسید. به امام صادق آقا یک مالیاتی به من بستن، من ندارم بدم، اشتباه شده. حالا فرمود که من چیکار کنم؟ آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، اگر میشه یک نامی بهش بنویسید و بهش بگید که اشتباه شده، این مالیات از من بردار. اما ساده یه نامه نمیشه، نش بسم الله الرحمن الرحیم که سر اخای سر و کلا، برادر مؤمن تو شاد کن، خدا شادت میکنه، خدا شادت میکنه. این بنده خدا رفت اهواز تو مجلس حاکم که نشسته بود، وقتی که مجلس خلوت شد این نامه رو داد به حاکم اهواز. وقتی بهش این نامه رو دید گفت که نامه امام صادقه. حاکم اهواز که از شیعیان امام صادق بود نامه رو گذاشت رو چشمش، گفت منظور حضرت چی بود از این نامه؟ از نامه رو خون که سر اخای سر و کلا، منظور حضرت چی بود؟ گفت منظور حضرت این بود که به من رسیده یه بکنه. گفت مشکلت چیه؟ مشکلم اینه که مالیات زیاد به من بسته، من ندارم بدم، اشتباه شد، یه میشه کمش. گفت مالیات امسالتو من میدم، مالیات امسالتو من میدم، خوشحالت کردم، خوشحالت کردم. گفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم؟ بله. گفت مالیات سال بعدت هم من میدم، خوشحالت کردم؟ گفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم؟ بله. خب چون امام صادق فرمود خوشحال بکن، این هر چی که میداد میگفت خوشحالت کردم. گفت این فرشم به برکته که نامه مولان امام صادق رو به هم داد، رو این فرش دادی، این فرش هم بردار ببر. خوشحالت کردن، گفت یه جوئل تو فدای فدات بشم. بله، گفت یه مرکب هم بهش بدید. همه را اموال شخصی خودش میداد، نه از بیت المال، از بیت المال نمیداد، از اموال شخصی خودش میداد. یه مرکب هم بهش بدید. خوشحالت کردن، گفت یه جوئل تو فدای فدات بشم. بله، گفت هر سال دیگه، هر وقت دیگه هم کار داشتی بیا، اگر از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم، کارت را میندازم. این بنده خدا میگن همون سال توفیق پیدا کرد به خدمت امام صادق برسه. وقتی که به امام صادق وارد شد، آقا این شیعتون چه کار کرد؟ اینو داد، اینو داد، اینو داد، اینو داد. حضرت هر چی که میگفت خوشحالتر میشد، هر چی که میگفت خوشحالتر میشد. آقا مثل که شما هم خیلی خوشحال شدی، یا اینا رو به من داد، شما مثل که خیلی خوشحال. امام صادق ای والله لقد سر الله و رسول، خدا و رسول خوشحال شدن. همون بله والله، ای از بازم یه افراد بخونم که ای والله، ای والله نیست، ای والله، ای در زمان عربی یعنی بله، والله قسم هم خدا رو خوشحال شده، هم رسول خدا رو شد. اعمال ما که بر ولی وارد میشه، اگر خوبه خوشحاله، اگر بده ناراحت. برادری مزرگوار، به امام به یه چشم ساده نگاه نکن. قد بدونید کجا نشستید. خدا میدونه یه روز دستمون کوتاه میشه از عالم دنیا، یه روز دستمون کوتاه میشه. نشناختیم با کی بودیم، نشناختیم با کی بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل بهی و قد المکاره و یا من یفتح بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة
زرام چون به عشق تو رقم خورد با من بمان تا انتها مرا رها مکن در این سیاهی خدا مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرچماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
روزگار لحظه سالی قرن هزاره ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. گزارش واپسین ماه‌ها و روزهای امپراتوری 420 چند ساله ساسانیان کار دشواری است. تقریبا همه گزارشگران یا هم ایرانی بوده اند و هم به دین اسلام گراویده بوده اند یا دست کم مسلمان بوده اند. در این میان خواننده این گزارش ها گاه با خود می اندیشد طبری یا دینوری یا یعقوبی و ثعالبی و دیگران هنگامی که قلم را در ثبت گزارش خود بر صفحه کاغذ آورده اند به چیز دیگری جز روایت بی طرفانه تاریخ می اندیشیده اند. اگر نیز روایت بی غلغش و بی شائبه رویدادی در میان بوده است، دست کم این را می دانیم که هیچ یک از این گزارش ها، مثلا مانند گزارش آمیانوس مارسلینوس، افسر و مورخ رومی از جنگ شاپور یکم ساسانی و فتح قلعه آمد، دست اول نیست. اگرچه دست اول بودن یک گزارش تاریخی، لزوماً به معنای درست و اول بودن آن نیست. به زودی خواهیم دید که جهان نوخاسته اسلام از ماوراءالنهر تا یمن، از فلسطین و دمشق تا دره سند، دارای بهترین و مبرزترین سرداران و فرماندهان است. شمار سرداران نامداری که تنها طبری از آنها نام می‌برد شگفت‌انگیز است. فرزندان صحرا حتی در سازگار ساختن خود با هر دیاری که به آن گام می نهادند توانایی حیرت انگیزی از خود نشان می دادند. برای نمونه می توان از ورود اعراب به اسپانیا یاد کرد. زندگی آنان در این سرزمین اروپایی حیرت آور است. آنها از این سرزمین هنجارهای زیادی را آموختند و هنجارهای زیادی هم بر جای گذاشتند. امروز هم در مردم اسپانیا هنجارهای فرهنگی پنهان عربی بیش از هنجارهای پنهان اسپانیولی در میان عرب هاست. زیرا عرب ها آنچه را دریافت کردند و آموختند به زودی هضم کردند و برای آن قالبی نو ریختند. درست مانند همان کاری که با واژه های بیگانه می کنند و آنها را به باب های عربی می برند. باری با اعلام سرسپردگی هیره که آغاز سقوط بین النهرین بود، باید کار افتادن بین النهرین به دست اعراب را پایان یافته دانست. هیره شهری کهن حدود 5-6 کیلومتری جنوب شرقی شهر نجف امروزی در عراق بر کنار دریاچه نجف بود که اینک دریاچه یاد شده به کلی خشک شده است. هیره پایتخت ملوک لخمی یمن سده سوم میلادی تا سال 602 میلادی بود که قلمرو آنان را سرزمین هیره می نامیدند. واژه هیره اصلاً آرامی و به معنی اردوگاهی از خیمه هاست که بعدها به شهری مبدل شد. نزدیک این شهر کاخهای متعددی وجود داشت که خورنق از جمله آنهاست. با تسلط اعراب بر هیره، نبردهای 550 ساله ایران و روم که در سالهای پایانی سده یکم میلادی و در زمان مهرداد دوم اشکانی آغاز شده بود، پایان یافت. ایران دیگر هرگز این فرصت را نیافت که در سرزمینی که در دوره اسلامی عراق عرب نامیده شد، از نظر نظامی حرفی برای گفتن داشته باشد و ترک مخاصمه با روم تا به امروز ادامه دارد. حضور بسیار جدی و پرصلابت اعراب در منطقه برای همیشه رومیان را نیز از صرافت پرداختن به بین النهرین انداخت. پس از افتادن بین النهرین به دست اعراب که سقوط دمشق را در ماه رجب سال 14 هجری به دنبال داشت، دیگر حتی برای یک روز بین النهرین باستان، سومر، کلده، آشور و بابل مطرح نشد. ما امروز این نامها را مرهون باستانشناسان و باستاننگاران هستیم. با سقوط هیره ایرانیان کمی به خود آمدند. گویا برخی از بلند پایگان شاه جوان یزدگرد سوم را از آنچه در شرف روی دادن بود آگاهانیده بودند. رستم فرخزاد مدیر کشور و فرمانده کل نیروهای نظامی بود، اما از همگسیختگی و هرج و مرج درون کشور و انسجام و نظم و شوق در بیرون از مرزهای غربی که بلافاصله از دیوارهای به لرز درآمده تیسفون آغاز شد، نیرومندتر و تعیین کننده تر از آن بودند که بتوان با اندکی سر و سامان کاری از پیش برد. گویی با مرگ خسرو پرویز ایرانیان در تشییع تاریخ باستان خود شرکت کرده بودند. جزئیات برخوردهای ایرانیان و اینکه چه کسی فرمانده کدام سپاه ایران بود ملال‌آور است. این بخش از تاریخ ایران را باید ترجیع بند شکست خواند. رستم فرخزاد برای رویارویی با اعراب جابان را به قباد و نرسه را به کسکر فرستاد. قباد یا قباد خوره شهری بوده است میان بهبهان امروزی و ابرشهر در فارس و کسکر یا کشکر قدیمی ترین شهر مسیحی نشین عراق بود که در زمان ساسانیان نقش مهمی داشت و بعدها حجاج ابن یوسف شهر واسط را بین کوفه و بصره در مقابل آن ساخت. در این هنگام ابو عبیده فرمانده جدید عربها تازه از گرد راه رسیده بود. جابان اسیر شد و سپاه شکست خورده او خود را به نرسه رساند. ابو عبیده به تعقیب سپاه ایران پرداخت، اما با ضربتی که از یک فیل خورد جان باخت و موقتاً ایرانیان به پیروزی رسیدند. با مرگ ابو عبیده سرداری به نام مصنا فرماندهی اعراب را به دست گرفت. مصنا در سال 14 هجری در نهر بویب در کنار کوفه سردار ایرانی مهران پسر بهرام چوبین را از پای درآورد. گزارش تبری در اینجا به گونه ایست که گویا از این تاریخ به بعد است که یزدگرد سوم ساسانی شاه ایران آغاز به فرمان روایی می کند. یزدگرد برای حراست مرزهای ایران سپاهیانی را به همه دژهای مرزی فرستاد و سپاهی را تجهیز کرد که فرماندهی آن با رستم فرخزاد بود. مردم سواد با اطمینان از پشتیبانی ایرانیان علیه سروری اعراب بر خود سر به شورش برداشتند. اعراب هم پس از کشته شدن مصنا خود را تا مرز به عقب کشیدند و از خلیفه دوم درخواست کمک کردند. البته باید توجه داشت که عربها قرنها از قدرت و توانایی سهمگین ایرانیها شنیده بودند. از این رو به آسانی نمی توانستند تن به حمله به ایران بدهند. ابن تقتقا مورخ سده هفتم هجری در تاریخ فخری آورده است: باید دانست که مرز ایران از سخت ترین مرزها و سرحدات برای عرب بود و گشودن آن برای ایشان بسیار پر اهمیت و ترساور به نظر می رسید. از این رو اعراب دوست نمی داشتند به گشودن آن دست بزنند و از پرداختن به آن به سبب عظمت پادشاهان ایران و شهرتی که در سرکوبی مردم جهان داشتند بیمناک بودند. با همه اینها هیمنه و ابهت ایران نزد برخی از سرداران عرب دیگر آن هیمنه و ابهت پیشین نبود. طبری در گزارشی نوشته است که مثنی سردار عرب درباره سپاه ایران گفته بود: در جاهلیت و اسلام با عرب و عجم جنگ کردم، به خدا که به روزگار جاهلیت 100 عجم پرتوانتر از 1000 عرب بود و اکنون 100 عرب پرتوانتر از 1000 عجم است که خدا حرمتشان را ببرد و کیدشان را سست کرد. این زرق و برق و انبوه کسان و کمانهای گشاده و تیرهای دراز شما را نترساند که وقتی از آن جدا شوند یا از دستش بدهند، همانند بهایم هر کجا برانیدشان بروند. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اللهم عجل ولی کالفرج.
اللهم عجل ولی کالفرج.
وزع